بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم محضر محترم برادران و خواهران عزیز. تشکر میکنیم از اینکه بزرگواری فرمودن بندرم لایق دونستن به جمع شما دعوت. هنر انقلابی بدون یک انقلاب هنری امکان نداره. اگر ما بدون هیچ انقلابی در معرفت شناسی هنر، بنیادهای هنر، حتی گاهی روش‌ها و شیوه‌های هنر بخوایم یه پیام انقلابی و دینی و در سطح انسانی و بین الملل منتقل بکنیم و باز مجبور بشیم تو چارچوب فرم‌های دیگران عمل بکنیم و بعد آلوده به محتوای غیر دینی و غیر انقلابی بشیم، همین موج رفت و برگشت و مصائب پیش میاد که توی 30 سال ما بعضی نمونه‌هاشو دیدیم. افراط و تفریط‌ها، یه وقت به نام هنر دینی و انقلابی، هنرهای قشری، سطحی، بی‌سوادانه، یه طرف بعد که به اصطلاح میخوان روشن فکر بشن بعد از 10 سال 20 سال یه کمی فاضل نمایی یاد میگیرن، بعد ارتداد و ارتجاع نسبت به اون ارزش‌ها و آرمان‌های انقلابی و توبه نامه نوشتن خطاب به درگاه مافیای روشنفکران و اینکه نه ما اصلا جزء اینا نبودیم، قبلا ما دینی و انقلابی نه ما جزء شما بودیم و هر شرط یا الان مشرف شدیم در درگاه شما. و از این حرفا دیدیم، از این افراط و تفریطا دیدیم. شما همتون اهل هنرین، تو عالم سینما، رمان، تئاتر اینا دیدید اینجور افراد رو، هم افراد حقباز، پاچه ورمال، قشریگرا و عوام فریب که به اسم مذهب و انقلاب و این بحثا آمدن و کاسبی رو انداختن تو عالم هنر و سینما و ادبیات و اینا، در حالی که مایه های عمیق انقلابی دینی هم نداشتن و از اون مهمتر سواد و هنری، دانش و هنری نداشتن. در درجه اول هنر انقلابی باید هنر باشه، والا میشه بی هنری انقلابی، میشه بی هنری اسلامی. در درجه اول هنری باید باشه، اندوخته ای، دانشی، توانی، حرفی برای گفتن. و رکن دومش هم دینی بودن، انقلابی بودن، انسانی بودن این پیامه. اینا با هم باید باشه و هر کدوم باشه بدون دیگری مشکل خواهیم داشت. یکی میشه هنر غیر انسانی و ضد انسانی و یکی هم میشه بی هنری انقلابی و اسلامی که ما از هر دو نمونهش توی 30 سال زیاد داشتیم. اونی که کیمیاست و به نظرم جمعهای مثل شما باید دنبالش باشن و میتونن این کار رو بکنن به شرطی که هزینهش رو بپردازن، رسیدن به تئوری هنر انقلابی. و اونا که موبایلمون خاموش، از تباسی هر کی روشن خودش خاموش کنه، شماها اونجا، شماها یه خبری همونجا هست. برای رسیدن به هنر انقلابی و تربیت هنرمند انقلابی و دینی، و نه به شکل 3 ستاره و 2 تا و 5 تا، بلکه به این شکل که ما تو هر عرصه هنری حداقل 100-200 نفر بچه مسلمان صاحب فکر دینی با شعور، با سواد، نمیگم نظریه پرداز، ولی صاحب نظر و هنرمند که با تئاترش، با سینماش، با مجسمه سازیش، با نقاشیش، با خطش، با شعرش، رمانش، داستانش مخاطب رو تکون بده، داشته باشیم تو هر رشته ما 100-150-200 تا اینا شدنیست. ما تجربه جنبش های فکری چپ و راست غیر دینی رو در دنیا داشتیم که برای خودشون ادبیات و هنر درست کردن، با محتواش کار نداریم. بالاخره نیم قرن، 70 سال شاهد یک موج وسیع به نام ادبیات سوسیالیستی، تئاتر، نمایشنامه، سینما، رمان چپ در دنیا بودیم که همطور امواجش می آمد. قبل از او و بعد از او در 200 سال اخیر به خصوص از قرن 18 به بعد شاهد موج رمان و نمایشنامه و داستان نویسی و چه و چه، و بعد که همین رمان و نوولا تبدیل شد به سینما و تئاتر و اینا، تو عرصه تفکر اباحیگری و لیبرال مسلک بودیم و الان هم هستیم و تقریبا عرصه هنر بین المللی در قبضه همین مافیای سرمایه‌داری است که با ایدئولوژی لیبرالیسم پیش آمده، گرچه اینا ایدئولوژی ندارن و بیشتر لیبرالیسم جاده صاف کن نظام سرمایه‌داری است، لودر ایناست در حوزه افکار عمومی. ولی بالاخره شما ببینید رمان، مجسمه سازی، نقاشی، هر شود که شعر، داستان و همه انواع هنرها تو همه عرصه‌های هنری حرفشون رو دارن منتقل میکنن. اگر او پیام اباحیگری جنسی و سکس داره منتقل میشه، اگر او پیام اباحیگری اخلاقی و نسبی‌گرایی اخلاق داره منتقل میشه، اگر او پیام قلم قرمز کشیدن روی وحی الهی است منتقل شده، اگر او پیام تبلیغ لیبرال دموکراسی است داره منتقل میشه. و یه فرهنگ جدا از درست یا غلط بودنش باید یک ذراتخانه فعالی داشته باشه. معلوم میشه هزاران نفر پشت صحنه دارن کار میکنن، هزاران نفر هنرمند صاحب فکر توی یک دستگاه تربیت شدن، مشغولن ولو به شکل ماشین، ولی این ماشین داره کار میکنه. ما باید ماشین تولید هنر انقلابی و دینی رو نمیگم روشن کنیم، چون روشن شده، حتی قبل از انقلاب روشن شد، ولی باید گاهی موتورش سرد میشه، باید فعالش کرد، جاده های جلو راشو باید کوبید و رفت جلو. یک کاری که به عهده شما و امثال شما هاست، حالا اگه خودتون رو دست کم میگیرید بحث دیگه است، ولی یک رسالت تاریخی برای شماها تعریف شده. همینطور که برادران شما و بعضی از خود شماها که سنتون بالاتره توی جبهه های عملیاتی خط شکستیم، امروز باید تو جبهه های هنر و ادبیات خط بشکنیم. اون وقت پاتک ها تو این صحنه سنگین‌تر از پاتک ها تو عملیات کربلای 5 و الفجر 8 و بدر و اینا، این پاتک ها سنگین‌تره. بمباران شیمیایی که اینجا میشه، بمباران های تبلیغاتی جنگ روانی که اینجا میشه، از بمباران شیمیایی شرق دجله و غرب اروند بیشتره، سختیاش بیشتره، مشکلاتش بیشتره. اینجا ذخیره شما دیگه گلوله آر پی جی و اینا، گلوله سلاح سبک و نیمه سنگین و اینا نیست که تو کوله پشتی بگیری با خودت ببری جلو. سلاح شما دانش شماست. بچه مسلمان ما باید با فن و روش و محتوای این هنرها، با نظریه پردازی ها در این عرصه ها آشنا باشن. از یک طرف صرف بسیجی بودن و ظاهر مذهبی داشتن کافی نیست، ما مطالعات سنگین اسلامی احتیاج داریم در او عرصه‌هایی که به مسئله هنر و ادبیات مربوط بشه. ما دیدیم و داشتیم بچه مسلمانایی که رفتن تو عرصه هنر و ادبیات و علوم انسانی که اونجا رو درست کنن، خودشون خراب شدن، برای که با دست خالی رفتن وسط یه معرکه بدون ذخیره انباشته فکری و معنوی، رفتن توی عرصه‌ای که قبل از اونا دو قرن کار شده. تو همه عرصه شما هیچ عرصه‌ای نیست الان تو عرصه‌های هنری و ادبی که وارد بشید و ببینید کتابخانه های مملو و از حرف های گفته شده درست و غلط مخلوط نباشه. هیچ کتابی هم نمیشه روش دست گذاشت توی عرصه سینما و تئاتر و نقاشی و مجسمه سازی و رمان و اینا، هیچ کتابی رو نمیشه روش دست گذاشت گفت آقا این 100% باطل و همش مزخرفه. نه، تمام اینا، تمام رشته های علوم اجتماعی علوم انسانی همه همینطوره، حق و باطل مخلوط، درست و غلط در هم آمیخته، بلکه در هم ریخته، چون در هم ریختگی باز یه درجه اونورتر از در هم آمیختگی. تشخیص اینا، تفکیک اینا، تحلیل درست اینا، اینا ذخیره تسلیحاتیش دانش ما و شماست. چون ما در مرحله تولید یک ادبیات جدیدیم تو دنیا، ما نمیتونیم حرفای مارکسیستا رو تکرار کنیم، ما نمیتونیم ادبیات و هنر فاشیستی یا لیبرالیستی رو برداریم بلغور کنیم. ممکنه تو روش‌ها با اینا مشترک باشیم، روش‌ها بالاخره همین روش‌هایی است که استفاده شده دیگه، از داستان و خط و نقاشی و هنرهای تجسمی و چه و چه و چه. حالا ممکنه چهار تا ابداع کنین، ولی بالاخره قالب‌های اصلی ممکنه همینا باشه. بعضی از تکنیک‌ها مشترکه، بعضی از تکنیک‌ها دینی و سکولار و چپ و راست نداره، اما بعضیش داره. از کدام تکنیک‌ها، کدام تاکتیک‌ها، حتی کجا و چجوری باید استفاده بشه و چجوری استفاده نشه، یک کار عظیمی به نظر من پیش روی شماست. ممکنه نسل، دو سه تا نسل بعد از شما این موقعیت چون مثل شما اینقدر حساس نباشه، ولی این موقعیتی که به نظر من نسل اول دوم سوم انقلاب که هنوز حال هوای جنبش و بوی خون شهدای اون انقلاب پیچیده در فضا و هنوز صدای امام انقلاب است و هنوز خانواده هایی که در این انقلاب چهار تا شهید دادن پیش چشم ما هستن، این مسئولیتی که به عهده شما هست برای رسوندن این پیام این انقلاب، شاید که نه، حتما اینجوره که متوجه سه نسل بعد دیگه نخواهد بود. اونا میتونن شما رو نفرین کنن، میتونن به شما آفرین بگن. این که به شما نسلهای بعد هنرمند مسلمان این کشور شما رو هدف نفرین یا آفرین خودشون قرار بدن، این خیلی چیز مهمی، باید بهش فکر کنیم. نسل هنرمند مسلمان انقلابی ما در این دوران که شماها و امثال شماها باشیم، باید سه برابر نسلهای دیگه کار کنه. باید مطالعات وسیعی تو اون 4-5 عرصه‌ای که به هنر مربوط میشه در معارف دینی و انقلابی باید مراجعه مستمر داشته باشن. از یک طرف بایستی با هنر معاصر، هنر جهان، هنر غرب و شرق و محتوای اینا آشنا باشن. از یک طرف باید یک ذوق و سلیقه خدادادی باید داشته باشیم. کسی به زور هنرمند نمیشه. شما فکر کنید چرا اکثر قریب به اتفاق دانشجوهای رشته‌های هنری تقریبا بی‌هنرن؟ اکثرشون، نه که بی هنر، نه به معنایی که بخوام جسارتی بکنم، به این معنا که جوشش و خلاقیت هنری ندارن، کار اساسی نمی کنن. 90% بیش از 90-95% دانشجویان رشته ادبیات معمولا ادیب از آب در نمیان، یک کار ادبی برجسته ای ارائه نمی کنن. اکثر دانشجویان فلسفه فیلسوفان خوبی نیستن. بسیاری از ماها کارمند ادبیاتیم، کارمند فلسفیم، کارمند همونطور که حوزه همینطوره، کارمند فقهیم، کارمند رسمی هستیم، یه ممر برای زندگیش، یه مقدارم یه جوشش فطری که دست خود افراد نیست یه بخشش. بعضی یعنی هنرمند نمیخوام بگم هر چی که داره ذاتی است، اما به یه درجه هنرمند باید هنرمند به دنیا آمده باشه. بعضیا هنرمند به دنیا آمدن، بسیاری از اینا چون آموزش نمیبینن و فرصت پیدا نمیکنن، هنرشون تو مسیرهای دیگه مصرف و حرام میشه. یه عده هم که کم هنرن، دست خودشون هم نیست، اینا یه بخش واقعا استعداده، اینا میان زحمت میکشن، چیز میخونن، حفظ میکنه شعر، ولی هیچ وقت شاعر نیست، حتی روح شاعرانه نداره. یک کسانی که روح شاعرانه داشته باشن، فطرت هنرمند داشته باشن، استعداد هنری که الله خداوند بهشون بیشتر داده باشه، و از اون طرف در این دو عرصه کار کنن و دین و شرفشون رو حفظ کنن تا آخر و برسن به عرصه که صاحب نظر بشن توی رشته ها. ما در هر کدوم از رشته های هنری به 150 نفر از اینجور افراد نیاز داریم. اگر رسیدیم یک انقلاب عظیم جهانی حتما خواهد شد. به این درجه اگر نرسیم، ما در هر رشته 10-15 نفر آدم حسابی داشته باشیم، بازم میتونیم تاثیرگذاری در سطح جهان داشته باشیم. امروز فرهنگ و رفتار و اخلاق و افکار و حتی نوع نیت کردن و رؤیاهای ما و بچه های ما رو داره هالیوود میسازه، داره رسانه های دنیا میسازه، داره این ادبیاتی که بسته‌بندی میشه و به تمام دنیا از طریق امواج میرسه، داره فرهنگ ما رو اون میسازه. الان اونا بیشتر از پدر و مادر گاهی دارن بچه های ما رو تربیت میکنن، حتی خود ما رو دارن تربیت میکنن. یک بخش رسانه است، یک بخش محتواست. بعضی گفتن رسانه همان پیام است که یه حرف به یک معنا درست و به یک معنا نادرسته، اما در این حال من معتقدم در این دنیای فعلی اگر کسی حرفی برای گفتن داشته باشه و تمام رسانه ها رو ازش بگیرن، باز حرفش منتشر میشه. و این دیدیم در جاهای مختلف دنیا که هیچ کس از هیچ ایرانی پاش به اونجا نرسیده و کاشم نرسه. گاهی وقتا گفتم خدا کنه از ایران از ماها کسی نره اونجا، خراب میکنه. بذار ازم دور خودشون یه چیزایی میشنون، یه الهاماتی میگن، ولی وقتی ما رو میبینن ممکنه تردید کنن، مشکلاتی به ذهنشون بیاد که اگه شما این پس نخواستیم. ولی جایی که پای هیچ کس نرسیده، اونجا میبینی پیام رفته، خوبم رفته، گرفتن که چی گفت، گرفتیم. امروز رسانه ما اصلا امکان رقابت با دیگران نداریم، ولی اگر حرفی که برای گفتن داریم حرف درست و پخته باشه، سوار بر امواج همه جا میره. بعد ما از خودمون بپرسیم مگر امام وقتی انقلاب کرد مگه ما رسانه داشتیم؟ پیچیده ترین رسانه ها اون موقع چی بود؟ شعار نویسی رو دیوار بود، اعلامیه‌های دست نویس گاهی بود، و دیگه خیلی دیگه پیشرفته شده بودیم، نوار کاست بود. خب پیام انقلابی و دینی و فطری رسانه خودش رو یافت. امروز که نسبت به اون موقع وضع بهتره. بنابراین این که بهانه خوبی نیست ما بگیم رسانه نداریم، امکانات نداریم، بایکوتیم، تحریمیم، اینا به نظر من بهانه کافی نیست. باید زحمت بکشیم، تلاش بکشیم. حوزه مسئوله و دانشگاه مسئوله. باید یه بعضی خط قرمزها رو شکست، ترجمه ها رو خوند اما از ترجمه ها عبور کرد. یه یادداشتی هم دادن که از دوستان اینجا اشاره کردن به شهید آوینی، از بنده خواستن که اشاره به ایشون بشه که مرگش هم مرگ هنرمندانی بود و اینا. بله همینطور، خوب شد این نامه دوستان دادن، یه اشاره درستیه. ایشون هم به عنوان یک نمونه، یک سمبل از بچه مسلمانایی که با دست خالی رفت، شما دیده از همون چیزایی که همه میگفتن هیچ پیام جذاب هنری بیرون نمیاد، جذابترین بحثا آمده بود دیگه. یادمونه همون وقتی که فیلمای روایت فتح زمان جنگ پخش میشد، تنها برنامه‌ای که ما رو میخکوب کرد جلوی تلویزیون همین روایت فتح بود. نمونه های دیگرش هم ضعیف‌تر قوی‌تر داشتیم در 30 سال که بچه مسلمان های آمدن با دست خالی، بایکوت مطلق تو آکادمی های رسمی ما و تو رسانه های رسمی ما، اما حرفی برای گفتن داشتن و هنری برای عرضه داشتن. راهشو باز کرد. رکورد بسیاری از رکوردهای ثبت شده اینا رو میشه شکست. با سعی و خطا داریم، سعی و خطا داریم، ولی با سعی و خطا میشه رفت جلو. این راه بسته نیست. این دوگمه ها و جزمه هایی که از غرب ترجمه شده و آمده میشه شکست و باید شکست، اما با رگ گردن نمیشه شکست. سواد میخواد، کار میخواد، دانش میخواد. ما امروز احتیاج داریم به بچه مسلمان های فکور که روزی کمتر از 10 ساعت کار نکنن، روزی 10 ساعت 15 ساعت کار کنن، تو هم عرصه های مفاهیم اسلامی و هم تو عرصه های هنر. من این نکات رو یادداشت کردم، حدود 10 اصل در باب هنر اسلامی و متعهد هنر انقلابی، که البته اینا رو نمیشه گفت الان چون فرصت کوتاه، ولی من در حد ظرفیت زمان که دوستان خسته نشن به بعضی از این اصول اشاره میکنم. چیزی است که تو مسئله نظریه هنر اسلامی به درد ما خیلی میخوره، ولی دوچار افراط و تفریط میشه. شما یادتونه بعضی دهه اول انقلاب اومدن سینمای دینی بسازن، دیگه اونج تفکر دینیشون این شد که یه کوری از یه دهاتی پاشو بده حرم امام رضا شفا پیدا کنه و اینا، این دیگه شد سینمای دینی، چون شفای مریض تو حرم امام رضا. تو دهه سوم همینا مثلا فیلم ساختن برای فلسفه سکس، تو دهه اول کتاب مقاله می نوشتن در تعریف سینمای دینی، سینمای اسلامی و انقلابی، تو دهه سوم برداشتن کتاب می نوشتن و فیلم ساختن، نه علیه انقلاب، کاش که علیه انقلاب بنویسن. انقلاب یا جمهوری اسلامی نه اصلا چی هست؟ اصلا جمهوری اسلامی چیه؟ جمهوری اسلامی ارزشی اگر داره به خاطر انقلابه، به خاطر دینه، به خاطر ارزش‌های انقلابی و الهی و عدالت. ولی جمهوری اسلامی که خودش موضوعیت نداره، که طریقیت داره و تا وقتی تو این مسیر ارزش داره، نباشه ارزشی نداره، تفاوت با بقیه رژیم‌های دنیا نداره، قداستی نداره، ارزش فداکاری نخواهد داشت. نبره که یه عده یه جایی مسئول باشن و کاراشونو بکنن همیشه هر دورانی، اینو نمی. از باب اینکه این سیستم باید در خدمت انسان باشه، در خدمت انسانیت، در خدمت اهداف انقلابی و دینی و الهی باشه، و این افکارم این تلاشو میخواد. خب ما اگر این مبانی نظری رو درست نشناسیم و پیش نداریم، به نظرم دچار افراط و تفریط ها میشیم که 10 سال 15 سال پیش جوگیر بشیم، فیلم جنگی بسازیم، اونم فیلم های جنگی که هیچ وقت تو جبهه واقعیت نداشت. من به نظرم 95.5% فیلم هایی که برای جنگ ساخته شد واقعا هیچ کدوم مربوط به جنگ نبود، و اکثر اینا که اینا رو ساختن ولو با نیت خوب، اینا معلومه اصلا جبهه نبودن، اصلا جنگ ندیدن، گردان عملیاتی ندیدن، شب عملیات ندیدن، همون شب عملیات فرضی برای خودشون ساختن یه چیزایی، ولی با نیت خوب. بعضیشون هم که فیلم فارسی بود به اسم جنگ، و بعد توی همین سالا بعد تو دهه دوم سوم شروع کردن از مسلمانان شرمنده اعتذار عذرخواهی از کسایی که خیلی جالبه، اونایی که فداکاری کردن تو دهه دوم سوم وظیفه پیدا کردن برن از اونها که فداکاری نگردن عذرخواهی بکنن که ما تون رفتیم، ببخشید ما فداکاری که نباید این کارا میشد. یادتونه تو دهه، یعنی همین 7 8 سال پیش فراموش کردیم ما فضا چجوری بود که کاری کرده بودن که بچه مسلمان فداکاری که همه هستیشو برای انقلاب و جنگ و اینا گذاشته بدهکار شده بودیم، همه بدهکار شده بودن، باید توضیح بدید که چرا با چوری میکردی از اول. آقا توضیح میدید چرا با شاه در افتادین، چرا با طول صدام وایستادین، چرا با اسرائیل مخالفین، باید توضیح بدید، باید عذرخواهی کنید، چرا با آمریکا؟ ای آقا. و بعد تو هنر و سینما و رمانمون هم اینا منعکس شد، یک جو شدید ارعاب و یک حکومت نظامی تو دانشگاه های ما، در دانشگاه های هنر و سینمای ما وجود داشته و داره، چون همه بر اساس ترجمه شکل گرفته و آمده و فضا فضای تقلیده، فضا فضای تحقیق نیست، چون آسون تره. تو اغلب رشته‌های علوم انسانی ما فضا همینه، دیکتاتوری مطلق ترجمه، تو هنر و سینما و تئاتر و ایناش هم همینه، مزخرف‌ترین حرفا اگر فقط رفرنس غربی بیاری این میشه معتبر و علمی، قوی ترین حرفا، قوی ترین اثر هنری تو خلق کن که مردم رو مخدوب میکنه، همون چیزی که آرزوی هنرمند غربی بوده و برای او تئوری نوشته خواسته به او برسه. ولی تو اگر تو به ایمان بچه مسلمان ایرانی تو فضای کشور خودت با توجه به مشکلات جامعه خودت واقعیت و از یه موضع و خواستگاه واقعی صادقانه و در اینان هنرمندانه منعکس بکنی، بازم تو علمی نیستی، شما قاچاقی وارد این صحنه شدی، شما مال اینجا نیستی. همین آوینی که اسمش رو دوستان بردن اینجا نوشتن، یه وقتی یادم همون موقع توی جمع سینماگران و هنرمندان و سناریو نویسا و اینا یه جلسه گذاشتن، یه میزگردی بود که من خوندم بعد یه جایی رو پیاده شده شد. این از اول تا آخری که اونجا حرف زد هوشش دادن، نه از پایین هومه کردنش. همون کسایی که کنارش تو میزگرد نشسته بودن، حتی مجری میزگرد یه خانومی بود بهش توهین میکرد رسما، یعنی به عنوان که سوال مردم رو دارم میخونم رسما، فقط مونده بود بهش بگه بلند شو برو بیرون، فقط مونده بود دیگه فوشای چارواداریه چاله میدونی بدن. اینجوریه یک عده خط شکن باسواد متدین هوشمند صبور لازمن، با سواد، سواد دینی و سواد علمی هر دو باید داشته باشن و هنرمند و فداکار، عمرشون رو باید سر کار بذارن. اینا کار حاشیه‌ای نیست که بگیم من دارم زندگیمو میکنم و عیالوارم و کارامو دارم میکنم و اینا، در کنار عیالواری و عیالداری و اینا در کنارش هم از این کارا هم میکنه. اصلا این حرفا نیست، باید فانی بشی، یعنی 24 ساعت تو باید بذاری برای این کار. این میشه مرکز کار، بقیه زندگی میشه حاشیه، این میشه اصل، این تنها راهشه. ولی هر چند وقت یه ستاره بیاد و بره و اینا فضا رو نگه میداره، اما شما نمیتونی نهادی نکنی، نمیتونی تغییر بدی مسیر رو. اون وقتی انقلاب هنری شده توی مملکت که دانشگاه هنر ما احترام بگذاره به کار امثال همین آقا و دیگرانی که نشستن 4 تا مقاله 4 تا کتاب نوشتن در این باب، ولو کتاباشون حرفشون هم قابل نقده، بنده ممکنه نقد داشته باشم به بعضی از دیدگاه ها، ولی چرا اینا رو احترام نمیگذارید؟ چرا اینا رو مطرح نمیکنید؟ چرا وقتی 4 تا بچه مسلمان یه چیزی به ذهنشون میرسه، یه چیزی میگن، مینویسن، چرا اینا رو راه نمیدید تو دانشگاه ها که حرفشون رو بزنن؟ چرا اینا نباید بشه جزء متون درسی لااقل درجه 3 شما؟ چرا به هیچ کدوم از این کتاب ها و مقاله ها تو هیچ دانشگاهی هیچ استادی تو هیچ پایان نامه ارجاع نمیده؟ اینا منبع آموزشی نمیشه، اینا منبع پژوهشی هیچ وقت نمیشه، اما تو دلتون بخواد ترجمه پشت ترجمه به حدی که بالا بیاری. و کاش اونا هم میفهمیدن، کاش اونا هم میفهمیدن، کاش اگر تابع محتوای هالیوودی هم میشن یه دهی، اقلا تاکتیک هالیوودی هم یاد بگیرن، یا فقط همون مفادش رو یاد میگیرن، حتی او ارزه و هنر و تاکتیکش هم ندارن. حالا من فقط اون رو مثال میزنم، تو همه عرصه‌های هنر همینطور، ولی این کار شده نیست و به دست شما و امثال شما هم شده نیست و باید بشه، به شرطی که عرض کردم هزینه شو بپردازه. من نمیستم دیگه بگم کامل اینا، فقط به یکی دو تاش اینجا اشاره بکنم. یکی در باب این که هنر اسلامی و به شمول حالا هنر انقلابی، هنر متعهد به چه معنا متعهده و به چه معناست، حداقل چون اینجا مغالطه شده و سوء برداشت میشه، دست کم دو معنا برای هنر اسلامی، یعنی ترکیب هنر اسلامی و هنر انقلابی به کار رفته که من به یکیش منتقدم و یکیش دقیقه و باید البته به هر دو توجه داشت، چون همون اولیه بیشتر رایج و مشهوره به نام هنر اسلامی. اولا مؤثرترین زبان بین المللی که تا به حال اختراع شده هنر در طول تاریخ، زبان هنرمندان. هنرم که میگیم به این حکایت رسمی آکادمیک از هنر نداریم الان، چون یک تفسیر رسمی، یک استعمال رسمی از کلمه هنر، هنر اسلامی وجود داره که اینا از قرن 19 به بعد که غربی ها مشغول باستان شناسی در شرق شدن، تو قرن 19 به خصوص آمدن و اینجا فعال شدن، نمیدونم سکه شناسی، الواح خطی، نمیدونم کاشیکاری، معماری، چیزایی که تو کشورهای اسلامی در می آوردن، چون دیگه تمدن اسلامی حدود دو قرنیه که رفته زیر خاک، یکی دو قرنه که متلاشی شده و آخرین بقایاش در آغاز قرن 20 منهدم شد، عثمانی، و تقریبا این قرنی که ما و شما به دنیا آمدیم قرن بعد از فروپاشی تمدن اسلامی بود و این انقلاب ما اولین گام برای احیاء مجدد تمدن اسلامی، انشاءالله با محتوای دقیقتر و اسلامی تر، شروع تمدن سازی اسلامی است. ببینید الان شما یه چیزایی نقل میکنن از صدر اسلام و صدر هر جنبش انقلابی و دینی، اون اتفاقاتی که در دهه های اولش افتاده برای ما که دورهای بعدی میشه حجت، درسته؟ تاریخش رو میخونی میگه آقا اگه این نبود پس چرا اون موقع اینو گفتن، چرا این موقع اینو که این کارو کردن. شما میدونید کارای هنرمندان دو سه دهه اول انقلاب یک قرن بعدی میشه حجت، یعنی 100 سال دیگه که ما و شما هیچ کدوممون نیستیم و همه اون زیر خاکیم، 100 سال بعد کسانی میان توی جامعه و استناد میکنن به کارای شماها، میگن آقا اگه اینجوری بود چرا همون اول دوران انقلاب اسلامی، اگه این وسط ها حضرت ظهور نکنن و اینا، اینم گفتم چون بعضی ها مایوس شدن سر تکون دادن، میگن که چی؟ میگن اگه واقعا این انقلاب حرفی برای گفتن تو عرصه‌های هنری داشت، کو هنرمنداش، کو سینماگراش، کو تئاتر نویساش، کو نقاشاش، کو خطاطا، کو مجسمه سازاش، کو معماراش، کو معماری این انقلاب که قرار بود در برابر معماری بیروح مدرنیته قیام بکنه، یک معماری معنوی الهی تلگون، کو فقط تو کتابا که نباید اینا رو ببینن و ادعا و شعار. اینا در قرن 19 بقایای از هنر و معماری مسلمانان در جهان اسلام از زیر خاک آوردن بیرون، اسمش شد هنر و معماری اسلامی. دقت میکنی؟ من نه موافقم نه مخالف، فقط میگم اینا از هم تفکیک کنیم. اینکه بعدم تو کتاب‌های آکادمیک براش نوشتن، رشته‌های دانشگاهی تشکیل شد براش. این اولین سوال، هنر اسلامی یعنی چی؟ مثلا هنرهای تزئینی، خط، فلزکاری، کاشیکاری، منبتکاری، پارچه بافی، سفالگری، تذهیب، نقاشی، معماری، شیشه‌گری، منبتکاری، چوبکاری، این چیزایی که تو جهان اسلام بوده، اینها به چه معنا هنر اسلامی هم؟ هنر اسلامی اولا دو تا تعریف داره. اونی که قاطع ازش دفاع میکنیم، هنری است که مبتنی باشد بر مفاهیم اسلامی، مروج ارزش‌های اسلامی و مؤثر در ساختن فرد و جامعه انسانی و اسلامی باشه. این هنر اسلامی. اما نوع هنر، شکلش و فرمش در بسیاری از جهات اینا دیگه کاملا بستگی داره به نه فقط شرایط و زمان و مکان و جامعه و تمدن و آداب و رسوم هر ملتی، بلکه حتی بستگی داره به سلیقه فردی، میزان خلاقیت اون فرد هنرمند بستگی داره. اما اینکه کارکرد هنرمندان مسلمان رو در جوامع اسلامی در دو ادوار تاریخی اسمشو بذاریم هنر اسلامی، این فقط به این معنا درسته، فقط به این معنا که بگیم اون فرد هنرمند، اون جامعه هنری با الهام گرفتن از بعضی ارزش‌ها و مفاهیم اسلامی یا به قصد خدمت و تقرب به آستانه این مفاهیم وارد خلاقیت شدن و هنر ورزیدند. در واقع اسمش رو بذاریم هنر مسلمانانه دقیق تره تا بگیم هنر اسلامی. این از چه جهت میگم؟ از این جهت میگم که تراث هنری هنرمندان مسلمان برای ما حجت هست یا نیست؟ نیست. الهام بخش هست، کمک هست، اما مانع خلاقیت ما نباید بشه. یعنی یه وقت کسی نگه آقا معماری دوران صفوی، نمیدونم نقاشی دوران زندیه، نمیدونم چی فلان، اینا به عنوان هنر اسلامی مطرح بشه، به عنوان معماری اسلامی، هنر اسلامی، نقاشی اسلامی، درسته؟ بعد بگیم ما باید تقرب به این آستان پیدا کنیم، بعد اینا رو هم دیگه اشتباه بگیری، در حالی که این یکی از مصادیقشه. این سمبل هنر اسلام نیست، الگوی تو نیست، اما الهام بخش به تو هست. بنابراین اولا راه خلاقیت باز میشه. هنر اسلامی معنیش یه معنای ارتجایی دیگه نخواهد داشت که تا بگن آقا هنر اسلامی، ادبیات اسلامی، پس یعنی بازگشت به دوره هنر صفوی و ادبیات دوره نمیدونم قاجار و ادبیات دوره زندیه و برو تا آل بویه و فلان. نه، البته ما همه اونا رو بدونیم، از همه اونا باید الهام بگیریم، اما اونا اصلا خط قرمز ما نیست. و این خیلی نکته مهمیه، اینه که فیلسوفان هنر گفتن آقا یه تمدن عظیمی در تا همین یک قرن پیش بر بخش عظیمی از جهان مسلط بود و بسیار خلاق و جوشنده و الهام بخش. این تمدن خودش الان عوارض ظاهریش متلاشی شده، یعنی حکومت‌های مسلمان فرو پاشیدن، ارتش‌های مسلمان فرو پاشیدن، نظام‌های سیاسی مسلمان فرو پاشیدن، که حالا انقلاب اسلامی البته در صدد احیاء مجدده، ولی نه بازگشته به گذشته، بلکه احیاء مجدده، حرکت تازه است. اما میگن حتی اگر تمدن مسلمانان، که حالا اونم شاید بشه گفت بیشتر تمدن مسلمانانه تا بگیم تمدن اسلامی، چون در اونها ما آثار گرایش ها و رویکردهای غیر اسلامی و حتی ضد اسلامی میبینیم که به اسم تمدن اسلامی جا افتاده. مثلا بعضی از دوره های درخشان تمدن اسلامی برمیگرده به دوره بنی عباس، درسته؟ در حالی که وقتی حکومت اسلامی بر سر کار نیست، از کدام تمدن اسلامی داری حرف میزنی؟ نمیشه گفت تمدن اسلامی. آقا ما تمدن درخشان بله قرن 4 دوره آل بویه که اسم عباسی بود، عباسیان بود، ولی حکومت دست آل بویه، شیعیانی که از علوی هایی که از خراسان، از ایران، از شمال ایران، تبرستان و گیلان و اونجا حرکت کردن و یه موج عظیم علوی و اسلامی رو ایجاد کردن، تا بغداد هم گرفتن و خلافت ظاهرا دست بنی عباس بود ولی در واقع دست اینها بود. و این دوره تقریبا درخشان ترین یا یکی از درخشنده ترین دوران تمدن اسلامی است. تو همه عرصه ها، علم، ادبیات، فلسفه، هنر، معماری، نقاشی، چند تا موج داشتیم دیگه، تا موج یه موج موجای آخرش دوره صفویه و بعد همینطوری فروکش میکنه تا زمان پهلوی که دیگه اصلا همه چی متلاشی میشه و غرب بر کشور اسلامی مسلط میشه کاملا. در این حال خود فیلسوفان هنر و مورخین هنر در غرب، در شرق، در دنیا میگن الان در دانشگاه ها تدریس که شده میگه از اندلس تا هند، شمال آفریقا تا آسیای میانه، تا همه جا نمونه های متنوع و بی‌نظیری از یک تمدن و فرهنگ عظیم و مقتدر جهانی که با مفاهیم و ارزش های اسلامی آبیاری شده بود به چشم میخوره. عرض کردم رشته های مختلفه که اسمشو بردیم، از رشته های هنری، از معماری، خط، فلزکاری، کاشیکاری، پارچه بافی، تذهیب، نقاشی، شیشه‌گری، داستان نویسی، داستان کوتاه، داستان بلند، حتی تئاتر، همین نمایش های شبیه خانی و نمایش های روحوز و اینا همه در واقع شروع تئاتر بود. و قبل از این نمونه های از تئاتر، قبل اینا که حالا مربوط به دوره بخشی صفویه، بخشی قاجار، حتی در دوره های قبل از این شما تئاتر عاشورایی دارید. در دوره آل بویه قرن 4 هجری ما نظریه پردازانی تو عرصه تئاتر علوی انقلابی داریم، تئاتر عاشورایی، که اینا راه میافتادن اون موقع که رسانه نبود، تو کوچه و محله و روستا و بیابون و کوه و کمر با اجراء نمایش صحنه عاشورا رو بازسازی میکردن که به شکل یک رسانه مردم رو درگیر کنن، با به لحاظ عاطفی و احساسی و معرفتی درگیر کنن با مسئله عاشورا و امام حسین و کربلا و مسئله عدل و ظلم و حق و باطل. اونا میگن که علی رغم این تنوع هم طولی تاریخی که چند قرن طول کشیده این تمدن عظیم و هم به لحاظ عرض جغرافیایی که از مالزی تا مراکش و از بالکان و بوسنی تا جزیره العرب این دامنه داشته، یعنی قوی ترین امپراتوری جهان، قوی ترین تمدن جهان، بزرگترین تمدن و به لحاظ علم، ثروت، قدرت و هنر و ادبیات. بعضیا اینو شنیدن که علم، علوم جدید و همین علوم تجربی و فلسفه و اینا از جهان اسلام چجوری منتقل شد به غرب و باعث رنسانس و پیدایش علوم جدید و این تحول عظیم در غرب شد. اما اینه کمتر گفتن که حتی تأثیر ادبیات و هنر اسلامی و به خصوص ایرانی در آثار، در احیاء هنر و ادبیات جدید غرب چقدر مؤثر بود. مثلا قصه 1001 شب که ریشه های ایرانی هندی داره و در دوره بنی عباس بازسازی اسلامی شد، این چقدر زیر رو کرد ادبیات رو در غرب. آثار ابن عربی چقدر مؤثر بود در دانته که پدر ادبیات کلاسیک که آثار عظیمی داشت در ادبیات جدید غرب. تأثیرهای حافظ و سعدی در ادبیات غرب در قرن 18 میلادی اینقدر فرهنگ رفته اونجا. حالا همین دیروز پیروز روز سعدی بود که توی قرن 19 رئیس جمهور فرانسه اسمشو میذاره سعدی. اصلا به نام سعدی، یکی از رئیس جمهورهای فرانسه به نام سعدی مطرح در اصل ترجمه یکی دو تا از آثار مثلا او. تأثیر حافظ در ادبیات غرب، من وقتی تأثیر حافظ رو در ادبیات و شعر و هنر و حتی رمان از آلمان تا روسیه و فرانسه بررسی میکردم و نگاه میکردم توی بعضی از منابع، میدم چه چیزایی خود ما هم نمیدونیم، یعنی دانشجوی ادبیات ما هم اینو نمیدونه. علاوه بر اینا اونا میگن که این تنوع و پراکندگی بود، ولی فیلسوفان هنر که تو حوزه زیبایی شناسی نظریه پردازی کردن میگن یک روح قدسی، که یک روح قدسی و هنر قدسی جاری بود در انواع هنرهای مسلمین، به این معنا که یک سنت قوی خلاق معنوی الهی از طریق این هنرها چند قرن با بشر حرف زده و دوباره الان یک قرن ساکت شده، یکی دو قرن، ولی دوباره میتونه به صدا در بیاد اگه مستمع خوبی داشته باشه و اگر کارگزاران لایقی داشته باشه و در گسترش روح معنوی در زندگی دنیوی دخالت کرده. این روح معنوی طریق معماری و داستان و اینا همه چیز هنر و ادبیات تأثیر گذاشته، انتقال معنویت میتونه بده و داده، پمپاژ معرفت کرده قرنها و بازم میتونه بکنه. و اون چه که ما از بقایای هنر اسلامی دیدیم در جهان اسلام اینه که این هنر این دینامیزم رو داشته و داره و تونسته در یه دوره طولانی انسان را به خدا و به باطن عالم و به ابدیت خودش و به عشق اصلی متوجه کنه. حتی شما معماری رو در کشورهای در جهان اسلام، اونایی که به سنت معماری مسلمانان وابسته بودن، نه اونایی که تو یکی دو قرن اخیر تحت تاثیر همطور هرج و مرج معماری، چون الان ما دوچار هرج و مرج معماری هستیم، اونایی که اونجوری ساخته شدن مقاله ها نوشتن در دانشکده های معماری و هنر در خود غرب که چطور معماری های اسلامی و به خصوص ایرانی چه تفاوتی داره با معماری های مدرن و پست مدرن غرب. و یکی از تفاوت هایی که همشون شدن که این فرهنگ از طریق حتی معماری انتقال معنویت و آرامش میکرد، آرامش و معنویت منتقل میکرد به ساکنین خودش، انسان را به خدا و به باطن عالم متوجه میکرد، خلوت و جلوت انسان رو پوشش میداد، نوعی هماهنگی میان زندگی دنیوی بشر با ارزش‌های آسمانی، نوعی هم صدایی میان انسان و کیهان ایجاد میکنه و مکاشفه را آسان‌تر میکنه. حتی معماری‌هایی که متفکران مسلمان پشتش بودن در خانه‌ای که میسازن تو خونه مکاشفه آسان‌تره، که معماری در معنویت ساکنینش تأثیر داره. حالا چه معماری که ما اصلا نمیبینیم تأثیرشون، میگیم دیگه حالا خونه خونه دیگه، سقف و دیوار دیگه. حالا شما ببینید اون هنرهایی که مستقیم با افکار و احساسات و حواس مخاطب سر و کار داره، مثل هنرهایی که بعضی دوستان کار میکنید، اونا ببینید چقدر تأثیر داره. میگه که اون هنر هنری است که تو رو تشویق به ارتقا میکنه، فقط تشویق به آخر و رختخواب و دستشویی نمیکنه، متوجه به جمال الهی میکنه، تفکر برانگیز است. ببینید اینا تعریف هنر اسلامی انقلابیه که امروز هم وظیفه داریم به تناسب شرایط امروز بازسازی بشه. ادبیات و هنری که تفکر برانگیز است و تأمل برانگیز، نه شهوت برانگیز یا خشونت برانگیز یا وهم برانگیز. این تقسیم خیلی خوبیه که تقریبا ادبیات و هنر در دنیا یکی از این چهار تا کارکرد دارن. ادبیات و هنر و سینما و نقاشی و رمان و داستان و چه و چه ای که چیان مال خولیایی و وهم برانگیزن، بر اساس خوف و اینا پیش میاد. مال خولیا یه دست ادبیات و هنر در خدمت خشونت، یه دست در خدمت شهوت، یه دست در خدمت انسانیت. انسانیت یعنی چی؟ یعنی حقیقت، فضیلت و عدالت. این سه تا عنصری که مربوط به سه عرصه وجودی انسان فردی و اجتماعی است و هنر و ادبیات دینی و انقلابی شاخصش اینه که داره خدمت میکنه به این یا داره علیه اینا عمل میکنه. حالا ولو اولش هم بسم الله الرحمن الرحیم و مناسم مذهبی رو به جا بیارن، مناسم مذهبی هم مناسک رو به جا بیارن. ما دستورات اسلامی راجع به صنایع و فنون هنری نمیدونم فن کاشیکاری فن چی اینا لازم نیست داشته باشیم تا او بشه هنر اسلامی، که مثلا کاشیکاری اسلامی به این معنا که صنعت کاشیکاری، فرمول تجربی کاشی اسلامی با غیر اسلامی تفاوت داره، نه به این معنا کسی مدعی شده، البته بعضی هم ممکنه مدعی هم شده باشن، ولی به این معنا از نظر بنده معنا نداره. و چنین ادعایی ما ندیدیم در منابع دین، در قرآن و حدیث ما چنین چیزی رو، چنین ادعایی رو ندیدیم. البته اگر موردی پیدا شد، ببینید این نکته مهمه، اگر مورد و مواردی پیدا شد که ممکنه هم پیدا بشه، من ندیدم ها، ولی ممکنه پیدا بشه، محالم نمیدونم، که در عرصه مباحث هنری حتی توصیه به فن و روش خاصی شده باشد. اینجا هم دو تا احتمال وجود داره. یکی این که این فن و روش، اولا داره که اون فن و روش مشروع هست به این معنا دینیه، بله، چون اگه مشروع نبود حتی برای جامعه و زمان و مکان خاصی هم توصیه یا تجویز نمیشد. پس به این معنا که مشروع است، بله، دینی است. اما به این معنا دینی که بگید که الان برای هنر دینی باید حتما برداری مثلا کاشیکاری قرن مثلا 5 هجری رو برداری تقلید بکنی، به این معنا نه. دینی به معنای مشروع بله، اما دینی به این معنا که امروز الگوی منحصر به فرد هنر دینی، معماری دینی، اینه نه. اما اگر چیزی در منابع ما در این موارد آمد، مثلا در مورد معماری هست، روایاتی در باب نحوه معماری خانه، ساختمان، حتی مدرس و مدرسه هست. در بابی که وسعت خونه و اتاق چطور باشه، در بابی که فضای سبز و باز داشته باشه، البته در حدی که همه بتونن دیگه، نه که اشرافی و اعیانی اینها. در باب بعضی رشته هست. اونایی که هست ما میگیم مشروع است، دینی است به این معناست که مشروع است. اما دینی به این معنا که الزام آور است نه، مگر اینکه نص خاصی از اولیاء دین داشته باشیم، چون اون دیگه فقط معلوم میشه جنبه فنی صنعتی و روشی نداره، معلوم میشه یک جهت محتوایی هم داره که با هم ملازمن، قابل تفکیک نیستن. او رو اگر امروز هم قابل احیا باشه حتما احیا میکنیم. البته من که میگم معنیش نیست که روی کل تاریخ ادبیات و هنرمون خط بکشیم. اصلا ما بدون نمیتونیم هنر خلاق جدید دینی و انقلابی داشته باشیم. پاش باید حتما اونجا باشه. کی میتونه از ادبیات گذشته فارسی که سراسر حکمت و عرفان و فلسفه و منطق و اخلاق و ادب و فقه و معرفت، بگه آقا این ادبیات گذشته رو بذار کنار، ما می‌خوایم از صفر خودمون یه هنر و ادبیات دینی انقلابی درست کنیم. فقط یه آدم بی سواد و کسی که مشکل ذهنی داره حرفو میزنه. هیچ جای دنیا هم چیزی نه امکان داره نه درسته. و من عقیده دارم بسیار ادبیات و هنر گذشته خودمون رو شخم بزنیم. اینقدر گوهرهای گرانبها هست که ما و شما اصلا خبر نداریم. و کمتر، نمیگم هیچ، ولی کمتر ملتی در دنیا به اندازه ما منابع غنی ادبیات و هنر داره تو عرصه‌های مختلف که منبع الهام برای هنرمندان بشن، به خصوص تو عرصه‌های تصویری و تجسمی، اونا که مستقیم با مردم مخاطبن. اگه اونا این منابع رو داشتن به نظر من قوقا میکردن. شما این کتاب حی ابن یقظان که دو یا سه نفر از فیلسوفان بزرگ مسلمان راجع به این نوشتن به نام زنده بیدار، اشاره به کودکی که در یک جزیره وسط اقیانوس رها شده و با حیوانات بزرگ میشه. اینو فیلسوفان ما به شکل یک نوول فلسفی، یک داستان کوتاه فلسفی نوشتن. سه جور حداقل سه فیلسوف بزرگ، بوعلی نوشته و یکی دو نفر از حکمای بزرگ اندلس اسلامی نوشتن، ابن توفیل و اینها. خیلی زیباست. اونا تو مباحث تربیتیش کار کردن، مباحث فلسفی، مباحث اخلاقی، چه یک بعدش هم مباحث هنری داستانی است. همین کتاب حی ابن یقظان، رساله حی ابن یقظان ترجمه شد به اروپا، بر اساسش رمان‌های بسیار جذاب و فیلم‌های بسیار بزرگی ساختن که یکیش این داستان رابینسون کروزو است. ژانر سینماییش هم تارزان. دقیقاً الگو برداری از روی حی ابن یقظان بود. فلاسفه ما بحث کردن که چقدر از اخلاق فطریه، چقدرش احتیاج به مربی و پدر مادر اینا داره. احساسات چقدر ذاتیه، چقدر از بیرون از عادت و محیط و مدرسه و جامعه و خانواده منتقل میشه. خب اونها بحثای خیلی در اینا جنبه هنریش هم هست و از این قبیل مسائل زیاد. ما خیلی چیزا داریم برای اینکه بریم به اعماق این معادن از منابع عظیم ادبیات و هنر اسلامی و به خصوص ایرانی. اما در این حال ما اونجا از این جهت بگم، چون بعضی‌ها فکر می‌کنن ما کلیشه‌های کهنه داریم، همین می‌خوایم به اونها برگردیم. باب خلاقیت برای هنرمند دینی انقلابی مسلمان بسته است. ابدا چنین چیزی نیست. راه خلاقیت کاملا بازه، از اونها الهام می‌گیری. پس هنر اسلامی به این معنا که متوجه به ارزش‌ها و مبانی و مفاهیم و قایات اسلامی است، در هر قرنی و در هر عصری و در هر جامعه‌ای و به دست هر هنرمند خلاقی دوباره امکان هم بازآفرینی داره، هم امکان آفرینش، نه بازآفرینی، آفرینش، به شرطی که خودش توانشو داشته باشه. هر داستان، سینما، تئاتر، نقاشی، خط، معماری و و و هر هنری که اهداف اسلامی از زندگی رو بیشتر تأمین بکند، آن هنر اسلامی به همان اندازه اسلامی و اسلامی تر است. هر هنری که به تولید انسان ایدئال اسلامی، فرد و جامعه نزدیکتر باشه، انسان رو به رشد و تعالی، به حقوق مادی و معنویش، به وظیفش در برابر خدا و خلق، به معرفت، به محبت و به آرامش نزدیکتر کنه، اون هنر و ادبیات و سینما و نقاشی و مجسمه سازی و گرافیک و کاریکاتور و خط و تئاتر و سینما و رمان به نصاب اسلامی نزدیکتره و اسلامی تره. اسلام در شکل و فرم جز موارد خاص دخالت یا نکرده، یا اگر کرده خط قرمز نگذاشته. به خلاقیت و ابتکار هنرمند مسلمان احترام گذاشته، دستتو نبسته. اسلام در شکل و فرم دستتو باز گذاشته نسبت به جهت هنر، قایت و مبدع هنر و ادبیات، نسبت به تعهد دینی، شرافت انسانی انسان هنرمند، اما حساسیت داره.
اما اینکه چجوری بکن، چون آخه میگه اون اشکالیه که آقا هنرمند انقلابی و دینی، هنرمند ایدئولوژیک، ایدئولوژی هم یه چارچوب بسته است، امکان خلاقیت، نوآوری، ابتکار، اجتهاد، نواندیشی نیست، کاملا هست. متو چارچوب شکنی به معنای اخلاق ستیزی، عدالت گریزی، انسانیت گریزی نیست. این دیگه در قبل از اینکه اصلا تعهد و کلیشه برای هنر باشه، این تعهد خود انسان هنرمنده. انسان اگه هنرمند مسلمان آب تربیت کردی، هنر اسلامی، هنر مسلمانانم از تو همین انسان متولد میشه، دی دستش بسته نیست. اینقدر یه اقیانوس اعماق زیادی داره و اونقدر وسیعه که اگه 2 میلیارد نابغه هنرمند توش شنا کنن ترافیک ایجاد نمیشه. ما شناگر نداریم، یه جوری حرف میزنن انگار فضا تنگه. آقا یه اقیانوسه، کو شناگر؟ اینه بحث دوگمای ایدئولوژیک اینا نیست. هنر و ادبیات متعهد دینی انقلابی نه هنر کلیشه ایست، نه هنر بخشنامه ایست، نه هنر تجاری است، ولی هم ضابطه و اصول داره و هم میتونه حتی سوداور باشد اگر هنرمندانه باشد، یعنی تجارت هم میشه حتی سالم. تعهد در خود انسان هنرمند یعنی حامل و خالق هنره. این تعهد، تعهد به چیه؟ تعهد به حقیقت، فضیلت و عدالت، این ستاست. این منافاتی نداره با تعهد به زیبایی و به خلاقیت، چون میگن آقا شما مسلمونی انقلابی ایدئولوژی داری، هنرت میخواد متعهد باشه به ایدئولوژی و انقلابت، پس زیبایی چی میشه؟ دقت کردین؟ یا از اون وقت بهانه میاره آقا هنر عرصه زیبایی و زیبایی شناسی و زیبایی پسندیه، صحبت اخلاق چیه میکنی؟ صحبت احکام چیه میکنی؟ تو حدود چیه میکنی؟ اینجا جای شریعت و اینا نیست. این نکته که از گفتم جواب هر دو گروهه، جواب هر دو گروهه. تعهد به اون چی که هنر اسلامی هست از هنرمند مسلمان میخوان، تعهد به چیه؟ تعهد به جزمیات نیست، تعهد به منافع خودش یا قدرت حاکم نیست، مزدوری نیست. تعهد به چی ازش میخوان؟ تعهد به سه چیز: تعهد به حقیقت، تعهد به فضیلت، تعهد به عدالت. اینا یعنی تعهد به زیبایی، اصلا خود اینا یعنی زیبایی، اصلا زیبایی از اینا تفکیک نمیشه، همینا زیباییه. منتها اون زیبایی یه زیبایی محسوسه، زیبایی قیافه و چهره و اینا. اون چی که بهش تعبیر میکنن به هنر سکولار و هنر هالیوودی و هنر شهوت محور و خشونت گرا و مالی خولیایی، اون هنر زیبایی رو تو پروپاچه منحصر کرده، تمام توجهش به جسم و جسمانیت بشره. هنر اسلامی، دینی، انقلابی، روحانی، جسمانی به جسم و روح به هر دو توجه داره. تعهد به حقیقت، به فضیلت و به عدالت و اینا کلیشه نیست، چون آخرین جمله بنده، چون زیبایی جدا از حقیقت نیست. اگر هنرمند مسلمان متعهد به حقیقت، یعنی متعهد به زیبایی هم هست، زیبایی جدا از حقیقت نیست. تجلی زیبایی در معرفت همان حقیقت است، تجلی زیبایی در اخلاق همان فضیلت است، تجلی زیبایی در حقوق همان عدالت است. و السلام.